آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان گرامی، نور محمد خوزاده هستم با مجله شامگاهی دوشنبه 21 نوامبر در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ ساعت در تاجیکستان 8 شب است. مجله را با تازه ترین خبرهای جهان و تاجیکستان در تهیه همکارم سید قاسم قیامپور آغاز میکنیم. سید قاسم بفرمایید.
تشکر نور محمد. شنوندگان ارجمند، شام شما بخیر. ابتدا سرخطی چند خبر. برای سری برخوردان در میدان تحریر قاهره دست کم 22 نفر جان باختند. سرگی لاورو برخی کشورها را در تحریک برای نارامی ها در سوریه عیبدار کرد. یک هیئت افغانستان در چارچوب تحقیق کشتار ربانی با پاکستان می رود و در یک حمله مسلحانه در جنوب غرب پاکستان 14 سرباز به هلاکت رسیدند. تفسیر خبرها. بر اثر برخوردها در میدان تحریر در سه روز اخیر 22 نفر به هلاکت رسیدند. با گفته طبیبان از آغاز تظاهرات بیش از 1,500 نفر جراحت برداشتند. نمایش‌های اعتراضی در میدان تحریر پایتخت مصر سه شبانه روز باز ادامه دارند. با وجود تلاش‌های نیروهای امنیتی برای از میدان بیرون انداختن تظاهرگران، امروز هم هزاران نفر در شهرک خیمه‌ها باقی ماندند. یکی از تظاهرگران که خود را محمود معرفی کرده است درباره اهداف تظاهرات گفت: نظر ما این است که در کشور چیزی تغییر نیفته است. از بین 9 ماه گذشت. شورای نظامی وعده داده بود که بعد از نیم سال قدرت را انتقال می دهد و اما یگان نشانه موجود نیست که این کار را انجام خواهد داد. در رابطه به انتخابات باشد، من با آن باور ندارم. دادرس های مستقل و ناظران بین المللی نیستند. وزارت امور داخلی که باید ترتیبات را در انتخابات نظارت کند، با پراکنده کردن ما تظاهرگران مشغول است. بیستشمین نوامبر باید در مصر نخستین بعد از برکناری رئیس جمهور حسنی مبارک انتخابات عمومی برگزار شود. از زمان سقوط رژیم مبارک قدرت در مصر در دست شورای عالی نظام است. سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه برخی از کشورهای غربی و همسایه‌های سوریه را در آن عیبدار کرد که با مخالفین سوریه مشورت می‌دهند تا با حکومت بشار اسد وارد گفت و شنید نشوند. در نشست خبری در شهر مسکو گفت که خشونت را نه فقط حکومت بلکه گروه‌های مخالف حکومت دمشق هم باید خاتمه دهند.
ختم خشونت ضرور است و اما این طلب را هم در نزد مقامات و هم در نزد گروه های مسلح باید گذاشت که در صفهای مخالفین سوریه پناه
بردن. امروز فعالان حقوق بشری سوریه خبر دادند که بر اثر سوی نیروهای امنیتی سرکوب شدن نمایش اعتراضی در ولایت هومس 2 نفر به هلاکت رسیدند. کابل برای جمع‌آوری اطلاع در چارچوب تحقیق کشتار سرور پیشین کشور برهان‌الدین ربانی یک هیئت را به پاکستان می‌فرستد. سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان ایمال فیضی گفت اسلام آباد برای قبول این هیئت افغانستان راضی شده است، در حالی که قبلا از شرکت در تفتیش این حادثه سرپیچی می‌کرد. برهان‌الدین ربانی رئیس جمهوری پیشین افغانستان روز 20 سپتامبر سال روم در منزلش در مرکز کابل بر اثر حمله مرگ‌طلبانه کشته شد. ربانی مسئول تهیه گفت شنید میانی حکومت افغانستان و جنبش طالبان بود. بعد از کشتار ربانی مقامات رسمی افغانستان اظهار نمودند که حمله بر رئیس جمهوری پیشین در پاکستان طرح ریزی شده است. بر اثر حمله مسلحان مخالف حکومت در جنوب غربی پاکستان 14 سربازی ارتش به هلاکت رسیدند. به اطلاع وزارت دفاع پاکستان یک کاروان ماشین‌های نظامی مرزبان‌ها در ولایت بلوچستان هدف تیرباران قرار گرفت. در این حادثه 10 سربازی دیگر جراحت برداشتند. مسئولیت حمله را گروه ارتش آزادی‌خواه بلوچستان بر عهده گرفت. این گروه سال‌ها باز به خاطر دستیابی به مختاریت بیشتر بلوچستان و جدا کردن بخش اعظم درآمد از صادرات معدن‌های منطقه با حکومت پاکستان می جنگد. وضع صحت نخست وزیر پیشین اوکراین یولیا تیموشنکا در بازداشتگاه خیلی وخیم است. در این باره نینا کارپاچوا وکالتدار حقوق بشری اوکراین با تلویزیون پیاتی کانال خبر داده است. با گفته امبودسمن او شام دیروز بدون آگاهی از بازداشتگاه در کیف دیدن کرد. نینا کارپاچوا گفته است که تیموشنکا حتی توان از جای برخاستن را نداشت. او افزوده است که نخست وزیر پیشین به تشخیص طبی و تبابت بیرون از بازداشتگاه نیاز دارد. 11 اکتبر سال دادگاه یولیا تیموشنکا را برای بیرون از وکالت پایماندن ضمن امضای سازش خرید و فروش گاز با روسیه به 7 سال محبس محکوم نمود.
تشکر. خبرهای جهان و تاجیکستان را در تهیه همکارم سید قاسم قیامپور میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی میتوانید زیر این نشانی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید: www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان گرامی، اکنون توجه کنید به سرخط مطالب مجله خبری ما. میدان تحریر قاهره بعد از سرنگونی حسنی مبارک باز ناآرام است. چرا؟ سبب های واقعی از حرکت ماندن قطار در راه آهنی آموزنگ ترمیز قرآن تپه چیست؟ آیا ادعای ازبکستان درباره انفجار راه درست است؟ و دادگاه عالی تاجیکستان سفرمد رستموف ملقب به کبوت را در اساس سه ماده از جمله سوی قصد به کشتار و غیر قانونی نگاه داشتن اسلحه گمان بردانیست. مجله را با گزارش های خبری ادامه می دهیم. میدان تحریری قاهره که ماه فوریه سال جاری به محل تظاهرات طولانی ضد حکومت وقت مبدل شده بود و سرانجام با استعفای حسنی مبارک رهبر رژیم دور به پایان رسید، دوباره به محل تظاهرات اعتراضی تبدیل یافته است. در دوام چند روز اخیر در درگیری های میان کارمندان پلیس و اعتراضگران 22 نفر کشته شدند. تظاهرکنندگان این بار تقاضا دارند که زمام حاکمیت از حکومت نظامی به حکومت غیر نظامی داده شود. چون این به نظر می رسد که تظاهر کنندگان خطری بزرگ برای حکومت موقتی نظامی ارزیابی می شوند. شاید به همین سبب آنها این تظاهرات را به طور خشونت آمیز سرکوب کردند و مورد سرزنش محافل بین المللی قرار گرفتند. در این باره گزارش داریم از همکارمان خورشید همدم.
امروز نیروهای امنیتی مصر صدها نفر تظاهرکنندگان اعتراضی را از میدان تحریر قاهره بیرون راندند. این در حالی است که شرکت کنندگان تظاهرات خشونت‌آمیز مقامات نظامی حاکم را به چالش کشیدند. در روزهای اخیر هفته تظاهرکنندگان با نیروهای امنیتی وارد زد و خور شدند و در این درگیری‌ها 20 نفر کشته، حدود 1750 نفر جراحت برداشتند. موج نوی تظاهرات اعتراضی در مصر با استاب غضب مردم از کندی انجام اصلاحات بعد از سرنگونی رژیم حسنی مبارک در ماه فوریه است. تظاهرکنندگان نگرانند که حکومت موقت تلاش دارد در سر قدرت بماند. تظاهرات خشونت‌آمیز همچنین در آستانه انتخابات پارلمانی برگزار می‌شود. این انتخابات برای 28 نوامبر برنامه‌ریزی شده است. اتحادیه اروپا سرکوبی خونین تظاهرات را محکوم کرد و کترین اشتون رئیس سیاست خارجی این اتحادیه از مقامات مصر خواست که به خشونت خاتمه دهند. بنا به گزارش‌ها در اخیر هفته صدها نفر سربازان ارتش و کارمندان پلیس برای پراکنده ساختن تظاهرات از گاز اشک‌آور، اسهای رزینی و تیرهای رزینی استفاده کردند. دندانپزشک صبری خالد، ساکن 24 ساله شهر جیزه، در جریان پراکنده ساختن تظاهرات از تخت‌پشتش دو بار تیر رزینی خورد و با رادیو آزادی گفت که مردم باید به حاکمیت نظامی‌ها خاتمه دهند.
آنها از شورای عالی نیروهای مسلح بیزار شدند. آنها میگویند این شورا از مبارک هم بدتر است. رژیم مبارک نیز با تظاهرات صلح‌آمیز همین گونه برخورد کرده بود. آنها همه آنچه را که با حکومت نظامی ارتباط دارد بد میبینند. ما همیشه میگویم اسقاط اسقاط حکم العسکر، یعنی سرنگون باد حکومت نظامی.
تظاهرکننده دیگر با نام احمد ایادی 23 ساله که صاحب کار است، روز یکشنبه به میدان تحریر آمده است و میگوید که از سرکوبی اعتراضگران شگفت زده شده است.
فاجعه آمیز آن است که به سوی مردم تیر خالی میکنند و آنها را میکشند و در تلویزیون نشان میدهند که آنها به حرکت خوابند. من فکر نمی کنم که مردم، حکومتداران یا شورای نظامی اعتراف میکنند که چی میگذرد. آنها خواهند گفت ما کسی را نکشته ایم، ولی این در تلویزیون است و طور زنده پخش میشود و آن را در جهان میبینند. من نمیدونم ما به طور کافی حمایت نمیشویم.
everybody can see it in the world and I don't know and like we're not getting enough support.
حکومت نظامی این کار میکند که برای نگاه داشتن حاکمیت تلاش نکرده است و زمام قدرت را به حکومت غیر نظامی خواهد داد. در اعلامیه‌ای که از طریق تلویزیون دولتی قرائت شد، حکومت نظامی میگوید که تظاهرات اعتراضی سبب باطل کردن انتخابات پارلمانی در مصر نخواهد شد. در اعلامیه آمده است انتخابات برای مجلس پایانی و بالایی پارلمان از 28 نوامبر تا میانه ماه مرد برگزار خواهد شد.
رویدادهای اخیر در میدان تحریر قاهره پایتخت مصر.
سلام، در اینجا تاجیکان زیادن اما ناتفاقن.
نوسیبیرسک،
تومل،
مسکو،
آلماتو.
شما هم در خریطه مهاجرت
هموطن نقطه کرودمپ نقطه کم از خود پیام دهید
و با هزاران نفر دیگر بپیوندید.
در تورنمای رادیوی آزادی،
آزادی نقطه تیجی.
مجله خبری را ادامه می دهیم. مقامات محلی راه آهن تاجیکستان در قرغان‌تپه ترکش در قسمت راه آهن اموزنگ ترمیز را رد کردند. این در حالی است که جانب ازبکستان گفته است در راه اموزنگ ترمیز قرغان‌تپه ترکش به وقوع پیوسته است و آن را عملی تروریستی عنوان می کند. با گفته جانب تاجیکستان در نامه رسمی که جانب ازبکستان فرستاده است گفته می شود که یک پل خراب و به این دلیل حرکت در این سمت قطع گردیده است. به این دلیل جانب راه آهن در ولایت خطلان فروش بلیت را در این سمت باز داشته است. با گفته آنها تا حال معلوم نیست که اجازه حرکت در این راه کی داده می شود. همکار ما ناصر جان مأمورزاده در این باره از قرغان‌تپه گزارش می دهد.
مقامات روی آهنی تاجیکستان میگویند از کدام یک حمله تروریستی در قطعه روی آهنی اموزنگ ترمیز قرغان‌تپه خبر ندارند. عثمان قلندروف معاون رئیس شرکت روی آهنی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت بنابر نامه‌ای که آنها از همتایان ازبک خود دسترس کردند در قطعه روی آهنی غلبه اموزنگ که منطقه های جنوبی تاجیکستان و ازبکستان را به هم می‌پیوندد یک پل خراب شده به این دلیل حرکت در این سمت قطع گردیده است و افزود
نمیدونیم که موبکی تیراک بوده که شما اونو تصدیق کرده گیدید موبکی تلگرام ماست که اون کپروک بایرون شده است کتا پویوغوش آسیب دیده گی گفته ماسکه کلو ما از دوشان به روی کرسوده
جنوبی قلندروف همچنین گفت شرکتی روی آهنی تاجیکستان بجانب ازبکستان نامه فرستاده از مقامات آن کشور خواسته است که برای تحقیق وضع در روی آهنی اموزنگ یک کمیسیون نیز تشکیل دهد. تاجیکستان اظهاری آمادگی کرده است که برای تعمیر و برقرار سازی این قطعه روی آهن به ازبکستان کمک کند ولی تا هنوز در این باره مقامات ازبکستان پاسخ نداده اند. نماینده شرکت ازبکستان تیمیر یولاری ضمن یک تماس تلفنی از شرح وضع فعلی در روی آهنی اموزنگ خودداری کرده و گفت که رئیست شرکت مذکور اطلاعی مفصلی را روی سامانه اینترنتی خود نشر خواهد کرد. از این پیش مقامات ازبکستان ترکش در روی آهنی میانی ترمیز و قرغان‌تپه را عملی تروریستی عنوان کردند. بر اثر انفجار کسی کشته یا زخمی نشده ولی روی آهن در قطعه غلبه اموزنگ تخریب و غیر قابل استفاده شده است. این هم در حالی است که جانب ازبکستان میگوید قطعه روی آهنی ترمیز قرغان‌تپه با درازی 218 کیلومتر که هنوز در سال 1974 مورد بهره برداری قرار گرفته است حالا برایش مفادآور نیست. سال گذشته مقامات روی آهنی ازبکستان در نامه عنوانی روی آهنی تاجیکستان اصرار کرده بودند که فعالیت این قطعه روی آهن از لحاظ اقتصادی سودآور نیست و باید بسته شود. جانب تاجیکستان چنین پیشنهاد را نپذیرفته اظهار داشته بود که آماده است مخارج فعالیت این راه را به ذمه خود بگیرد. ولی به ادعای عظیم‌جان وهابوف معاون رهبری سازمان خطلانی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان سودآور نبودن راه آهن ترمیز قرغان‌تپه برای ازبکستان بهانه بیش نبوده هدف اصلی در این حصار اقتصادی قرار دادن یک قسمت بزرگ تاجیکستان را به دنبال دارد. وی گفت حالا در قلمرو جنوبی تاجیکستان ساختمان چندین پروژه عظیم نظیر نیروگاه سنگ‌تادندو کارخانه سیمنت که دامه دارد و قطع حرکت در این قطعه روی آهن ساختمان این شاعت ها رو کندو مشکل میکند.
وقتی که یک چونین حادثه در یک موقعیت حساس صورت میگیرد شک و تردید ها و ورسیه های نو رو ایجاد میکند که واقعا این تحریزی شده است. من فکر میکنم که این شاید به واسطه بجز خود ازبکستان در مثلا این پروبلم ها غیر مستقیم یا که به واسطه دیگر کشورها هم دست داشته باشند.
متوقف شدن حرکت قطارهای مسافرکش و باربر در منطقه ترمیز قرغان‌تپه نگرانی های دایره های صاحب کره جنوبی تاجیکستان را به بار آورده است، زیرا سال پیش ماز به همین سبب هزاران وگانی پرباری صاحب کاران خطلان در ازبکستان بند مانده به اقتصاد منطقه هم خسارت قابل ملاحظه رسیده بود. کارشناس فیروز سعیدوف میگوید در حالی که روشن نیست کی قطعه روی آهن ترمیز قرغان‌تپه دوباره به کار انداخته می شود، امکان دارد این بار هم منطقه جنوبی تاجیکستان با مشکل مشابه روبرو شود.
میدونید که این یکم بار نیست، این وقت دو سه مرتبه تکرار شده است. قسم شمالی با آنها نمیتوانند این کار را کرده، برای که یک قسمی پایزهایی که برای ازبکستان است از حدود ولایت سوخت میگذرند.
این در حالی است که در ولایت خطلان تاجیکستان اجرای چند طرح در زمینه انرژی، کارکرد معادن، استخراج نفت و گاز و کارکرد تولیدات کشاورزی جریان دارد که به اعتقاد کارشناسان به گسترش واردات و صادرات مال و کالای این منطقه تاجیکستان و کشورهای خارجی مساعدت خواهد کرد. با توجه به این نکته کارشناسان میگویند رشد منبعی اقتصاد و تجارت ولایت خطلان تاجیکستان با فعالیت روی آهن ترمیز قرغان‌تپه سخت بستگی دارد. به غیر از این قطعه روی آهن ترمیز قرغان‌تپه جزء از شبکه روی آهن است که از طریق آن برخی از مال و کالای منسوب به نیروهای ائتلاف بین المللی در افغانستان انتقال داده می شود و برای پیشبردی عملیات این نیروها در جمهوری اسلامی مهم دانسته می شود. ناصرجان مامورزاده، رادیو آزادی، قرغان‌تپه.
خبرها درباره سببهای از حرکت بازماندن قطار در راه آهنی میانی اموزنگ ترمیز که از این راه قطارها وارد شهر قرغان‌تپه می شوند.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیاید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
ادامه مجله خبری. بیش از 2000 شهروندی که در تاجیکستان به سر میبرند سند درباره مشخصات شخصی خود ندارند. به قول سازمان‌های بین‌المللی آنها افراد هستند که با شناسنامه‌های زمان شوروی زندگی میکنند. این بدان معناست که آنها شهروندی خود را در تاجیکستان از دست دادند. مقامات تاجیکستان در یک همایش در شهر دوشنبه تاکید کردند که برای حل مسائل مذکور تاجیکستان باید کنونسیا درباره بی‌شهروندی را بپذیرد. این سند است که سازمان ملل متحد در سال 1954 به خاطر حفظ حقوق افراد بدون شهروندی پذیرفته بود. تفصیلات بیشتر موضوع در گزارش همکار ما میرزا نبی خالق در دوشنبه.
تاجیکستان سعی دارد معاملش با مردمی بی‌شهروندی را به قانونهای بین المللی مطابق نماید. می توان گفت تا دوره صاحب استقلالی جمهوری این پدیده برای ساکنان تاجیکستان آشنا نبود. کیست شخص بی‌شهروندی؟ از این مانده و از آن رانده. یعنی اگر شما از قید شهروندی کشورتون خارج شوید و شهروندی کشور دیگر را دریافت نکنید، به آن معناست شما شخص بی‌شهروندی هستید و با مشکلات تازه بود و باش در کشور دیگر روبرو خواهید شد. در رابطه با این مسئله نماینده سازمان مهاجرت و رشد مظفر ظریفوف میگوید
قانونگذاری ما گفته می شود که اگر 5 سال آدم در قید تاجیکستان نباشد، شهروند در قید تاجیکستان نباشد، او شهروندی خودش را گم میکند. بسیار از شهروندان ما امروز در مقیاس روسیه همه خیلی یک استاتوس دارند و شهروندان خارجی هم که وقتی که شهروندی خودشان را گم میکنند ولی شهروندی تاجیکستان را ندارند، اونا را شخصانی به شهروند میگویند.
تاجیکستان یکی از کشورهایی است که میخواهد دایر به مسائل بی‌شهروندی سند و معلومات بیشتر دریافت کند و مسائل مربوط به بی‌شهروندی را رسیدگی کند، زیرا تاجیکستان هنوز شامل کنونسیون بین المللی کاهش بی‌شهروندی نشده است. این سند بین المللی هنوز از سال 1954 به این طرف به خاطر جلوگیری از بی‌شهروندی و کم کردن میزان بی‌شهروندی از طرف سازمان ملل متحد پذیرفته شده است. به اطلاع خدمات شناسناموی و بقیدگیری وزارت کارهای داخلی تاجیکستان، فعلا به طور رسمی 334 نفر افراد بی‌شهروند و بیش از 400 نفر شهروندان خارجی هستند که حقوق دائمی زیست در تاجیکستان را دارند، که اینها اصلا ساکنان ایران و چین و ازبکستان و افغانستان و کشورهای دیگر میباشند. معاون سردار خدمات شناسناموی و بقیدگیری وزارت کارهای داخلی تاجیکستان یکاترین اسمالیاکوا میگوید که تاجیکستان برای افراد بی‌شهروند تلاش دارد شرایط درست فراهم آورد. از این رو اگر گریزه یا شخصی که شهروندی ندارد و میخواهد که به کشوری سوم برود، تاجیکستان به او شهادتنامه برای شخص بی‌شهروند میدهد که از طرف همه کشورهای جهان اعتراف شده است. خانم سمالیاکوا میافزاید
видаються вже нові документи, то є символіка Таджикистана.
Шаҳоданомаҳои мо ҳоло бо рамзи Тоҷикистон омода карда мешаванд. Пештар ин санад бо нишонаи СССР дода мешуд, аммо шаҳоданомаҳои мо чип надоранд. Аз ин рӯ мо шаҳоданомаҳои биометрӣ медиҳем ва ё шаҳоданомаҳои умуми шаҳрвандӣ хоҳем дод, ки дар ояндаи наздик ба ин ҳуҷҷатҳо низ чип зада хоҳад шуд.
Вот это удостоверение, оно не содержит электронный носитель информации. То есть чипа нету.
حالا با وجود آنکه تاجیکستان تعدادی افراد بی‌شهروند در قلمرو خود را نزدیک 1000 نفر نشان می‌دهد، ولی به قول نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی این شماره بیشتر از 2000 نفر می‌تواند باشد. از این رو کمیسریت عالی سازمان ملل در امور پناهندگان تصمیم گرفته است به خاطر دقیق‌تر ساختن شماره اصلی افرادی که سند مشخص کردن شخصیت را ندارند در تاجیکستان دقیق سازد. خاصه ایوسد نماینده کمیسریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در تاجیکستان در رابطه با این مسئله میگوید:
UNHCR is trying to work with the government.
امروز UNHCR آن همراه با حکومت تاجیکستان یک تحقیقات یکجای را به خاطر مشخص کردن افرادی که هیچ سندی برای معین کردن شخصیت خود را ندارند آغاز کرده است و سازمان ما تصمیم دارد که با حکومت تاجیکستان کمک مالی کند.
The only thing we can do is to support the government. Who has to take the leadership is the government, the authorities.
اما یک نماینده وزارت امور خارجه تاجیکستان در یک همایش در مسئله پشتیبانی از افراد بی‌شهروندی در تاجیکستان تاکید کرد که برای حل مشکلات افراد بی‌شهروند در تاجیکستان این کشور به حدود 1 میلیون یورو نیاز دارد. بدون این مبلغ تاجیکستان نمیتواند اسناد لازمه را در امر پذیرفتن کنوانسیون درباره افراد بی‌شهروندی آماده سازد. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
همایش در دوشنبه برای بررسی وضع افراد محروم از شهروندی در تاجیکستان.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
ادامه برنامه. امروز در دادگاه عالی تاجیکستان مرافعه دادگاهی نوبتی سفرمد رستموف ملقب به کبود دایر گردید و دادگاه رستموف را در اساس 3 ماده از جمله سوی قصد به کشتار و غیر قانونی نگاه داشتن اسلحه گمان بردانیست. این هم در حالی است که قبلا دادستانی تاجیکستان اعلان کرده بود که رستموف با اتهام دست داشتن در کشتار و اوباشی بازداشت شده است، اما دادگاه اوباشی را در پرونده رستموف رد کرد و گفته است که رستموف در حادثه های سالهای 2000 کولاب متهم دانسته می شود. همکاری ما حرمگلی قادر که در مرافعه سفرمد رستموف در دادگاه عالی شرکت داشت درباره این مرافعه چنین گزارش می دهد.
به اطلاع مسئولان دادگاه عالی تاجیکستان، سفرمد رستموف رهبری فیلیال اوریون بانک در ناحیه مومین‌آباد و از صاحبکاران موافق در این کشور در سوی قصد به کشتار و نگهداری غیرقانونی سلاح متهم دانسته می شود. نوردین رسولوف دادرس دادگاه عالی تاجیکستان در این باره به رادیو آزادی گفت: طبق قانون جنایی تاجیکستان سفرمد رستموف در اساس ماده های 32 قسم 4 104 یعنی سوی قصد به کشتار و ماده 195 غیر قانونی نگاه داشتن یراق عیبدار دانسته می شود. در همین حال مرافعه دادگاهی نسبت سفرمد رستموف در دادگاه عالی تاجیکستان جریان دارد و در کرسی عیبداری در پهلوی جناب رستموف دو شهروند دیگر هم نشسته بودند. در مرافعه نوبتی برخی از شهیدان نسبت کشف سلاح از منزل یکی از ساکنان ناحیه شوروباد در سال 2000 پرسیده شد که سفرمد رستموف در این جنایت متهم دانسته می شود. شرافالدین نورماتوف از شهیدان این حادثه با پرسش دادرس که آیا شما سفرمد رستموف را می شناسید جواب رد داد و رستموف نیز گفت شرافالدین نورماتوف را نمی داند. اما با اون که شرافالدین نورماتوف درباره عملکرد سفرمد رستموف یکون دلیل ارائه نکرد، ولی از حادثه سال 2000 به یاد آورد و که اون زمان در قسم نظامی 2931 به حیث سرداری آمادگی حربی ایفای وظیفه میکرده است، شاهد کشف چندین خلطه سلاح از حوالی یک از ساکنان ناحیه شوروباد و به واحد نظامی آوردن یراق ها بوده است. اما دادرس از نورماتوف سوال کرد که آیا از یراق ها بوی را حس کرده است، زیرا به تاکید دادرس اگر یراق ها تازه استفاده میشدند بوی میکردند. اما شاهد به این سوال دادرس پاسخی رد داد. دادرس باز هم سوال کرد که رفتن شما به شوروباد با پخش بانگ خطر بود یا خیر. نورماتوف گفت که آنها از طرف قسم نظامی با شنیدن به اصطلاح تریبوگا بانگ خطر بیرون شدند. یکی از وکیلان دفاع از شاهد پرسید که شما نام صاحب خانه را که یراقها را گرفتید میدونید و این یراقها از کجا آمدند؟ اما شاهد با سم پاسخی رد داد و گفت نمیداند یا در خاطرش نیست. با شاهد سوالات را ارائه میکردند اما پاسخ قانع کننده نگرفتند، زیرا اکثریت پاسخهای شاهد شرف‌الدین نورمتوف با سوالهای دادرس عیبدار کننده های دولتی و حمایتگران نمیدانند و یا فراموش کردند بود. با این ترتیب بیانات شاهد شرف‌الدین رستموف و پرسش‌های دادرس عیبدار کنندگانی دولتی و وکیلان دفاع معلوم کرد که سفرمد رستموف نه در بی‌ترتیبی‌های بازی فوتبال میان تیم‌های روشن و استقلال در ورزشگاه شهر کلوب، بلکه برای نگهداری غیرقانونی سلاح و سوءقصد به کشتار متهم دانسته می‌شود. این در حالی است که دادستان کل تاجیکستان 12 یولی سال جاری ضمن یک نشست خبری اعلام داشت که سفرمد رستموف رئیس شعبه اوریون بانک در ناحیه مومین‌آباد با اوباشی متهم می‌شود. شیرخان سلیمزاده آن زمان گفته بود که قبلا سفرمد رستموف بنا بر ماده 104 قانون کیفری تاجیکستان با آدمکشی عیبدار می‌شد، ولی بعداً این عیبنامه لغو گردیده، حالا او با اوباشی متهم دانسته می‌شود. زمان سفرمد رستموف با تاریخ 1 یول در کلوب نوپدید گشت و دیرتر معلوم شد که او را چند تن از نمایندگان مقامات انتظامی بازداشت کرده به دوشنبه آوردند. با آن وقت وزارت کارهای داخلی سببهای بازداشت او را در دست داشتن در بی‌ترتیبی ها او باشی و ویران کردن ترتیبات جمعیتی عنوان کرده بود. وقتی بازداشت رستموف مقامات انتظامی کلوب تصدیق کردند که رستموف از جانب ماموران امنیتی مرکزی بازداشت شده است و او بنا بر چند بند قانون کیفری تاجیکستان از جمله ماده 186 یعنی تشکیل گروه‌های غیرقانونی متهم می‌شود. اما دادرس دادگاه عالی نورالدین رسولوف هم این اتهام را رد کرد. با گفته جناب رسولوف این حال در مورد آن که رستموف را چند سال زندان تهدید خواهد کرد چیزی گفتن بر محل است، زیرا با تاکید وی مرافع هنوز ادامه دارد و تنها در صورت تصدیق شدن دلیل‌ها حکم دادگاه صادر خواهد شد.
مرافعی دادگاهی سفرمد رستموف در دادگاهی عالی تاجیکستان.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
حالا از همکاری ما نرزالله لطیف در دوشنبه خبرهای تازه ورزشی را میشنویم.
انور یونوسف، مشتنی معروف تاجیک، در سبقت سلسله جهانی بوکس در شهر پرمی روسیه در حیط دسته دینامو مسکو پیروزی به دست آورد. قهرمان آسیا و برنده مدال برنجی سبقت جهانی انور یونوسف در رقابت ها در وزن 154 کیلو بر جتیندر کومری هندو با تصمیم یک دلانه داوران دست بالا شد. مشتنی دیگری تاجیک مددی نغزیبکف نیز در حیط باشگاه بوکسی شهر باکوی آذربایجان در وزن تا 61 کیلو بر مشتنی چین جنگجی دینگ غالب آمد. خبر دیگر، بازی های دوری 41 سبقت لیگ عالی فوتبال تاجیکستان با بازی دسته های CSKA پامیر دوشنبه و وخش قرغان‌تپا در ورزشگاه پلی‌تکنیکوم پایتخت کشور شروع شد. این بازی با حساب مساوی 1-1 خاتمه یافت. صلاح‌الدین غفوروف سرمربی دسته وخش پس از انجام این بازی به رادیوی آزادی گفت:
از جهتی که بازی در آخر موسم رفته ایستاده است، هم میدان ها اونقدر نز نیستند، بازی چقدر اونقدر شفاف هم نبود، بازیگرا بسیار به خطای راه دادند. به فکر من از جهتی که 4 دور کردن امسال، از یک جهت گیم نقض است برای دسته ها و هم برای بازیگرا که بازی ها بسیارتر می شود و در این بازی تجربه می آموزند، لیکن از دیگر طرف گیریم حاضر ما تیار نیستیم به این 4 دوره.
در همین حال در جدول مسابقات دسته روشنی کلوب با 86 امتیاز از 37 بازی در جای اول است. تیم ریگر تدازی ترسونزاده با 73 امتیاز از 31 بازی در جای دوم می باشد. دسته استقلال که همگی 26 بازی کرده است با 68 امتیاز در جای سوم قرار دارد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنوندگان گرامی، با این گزارش نشر دوم مجله خبری ما به پایان می رسد. بعد از یک پاره موسیقی برنامه چشم‌انداز سپس سیمای هفته پخش می شود. همو باشید.
یه صحنه غریق زندگی، هممون در نقشه بازیگری، با همین تو بازی‌های روزگار، از درون هم ولی بی خبریم، بی خبریم. زندگی تولده یه خاطره، انگاری شروع یک نمایشه. کاشی از دنیا این خاطره ها.
رادیوی آزادی بر